مسائلی از این دست. دو، گفتگوهای عریض و طویل و طولانی با یک مؤلف یا یک مترجم، یا یادداشتایی که صرفا بازمایی نویسنده است در مورد یک کتاب. اینها به ماهوه هیچ گونه جذابیتی برای خواندن ایجاد نمی کنن. برای منی که دارم اون سفر رو نگاه می کنم. سوال ممکنه بپرسید خب چی کار باید کرد؟ شما اگر هر کالایی رو بخواهید بفروشید در قالب یک بیزینس شخصی، طبعا اولین کاری که میکنید برای معرفیش، برای تبلیغاتش چیه؟ دست گذاشتن روی نقاط جذابش و آن چیزی است که این اثر را، اون کالا رو داره متمایز میکنه. این دقیقا همون اتفاقیه که باید توی رسانه‌های ما بیفته و عرض کردم تک و توک از مطبوعات الان این کار رو میکنن، یعنی کتاب رو و اتفاقات پیرامون کتاب رو به عنوان یک پدیده‌ای که چرا جذابه، چرا مهمه، چه چیزی توش اهمیت داره و آن بخشش که میتواند جذاب باشد و مورد توجه قرار نگرفته است چیست، این رو بیان به مخاطب ارائه کنن. اخیراً یک بحثی بالا گرفته بود در بین جامعه کتاب که کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان به نهاد کتابخانه ها منتقل بشود.
چقدر پرتالش و پرتنش
خیلی پرتنش بود.
این وسط چند تا بحث خیلی مخفول موند. یک، خیلی ها گفتند که کتابخانه های کانون جاهای نوستالژیک بوده. من هم قبول دارم، خود من هم یکی از مشتریاش بودم. اما کسی صحبت از این نکرد که چه بر سر اون نوستالژی اومد، به کجا رفت، چه اتفاقی براش افتاد. کسی صحبت از این نکرد که انتشارات یک جای بزرگی مثل کانون با اون همه آثار درخشان به چه روزی افتاد. نه کانون، خیلی از ناشرهای دولتی که الان باهاشون روبرو هستیم. و در نهایت چه شد که کتابخانه های یک نهاد بزرگی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تبدیل شدن به یک پدیده افسردهی مثل الان. خاطرم هست حدود 6 سال پیش با جمعی از نویسنده‌های کودک نوجوان به همت آقای امیررضا شهابادی که اون موقع مدیر انتشارات کانون بودن، رفتیم به چند تا از استان‌های مختلف ایران. استان آذربایجان، اگر درست خاطرم مونده باشه، آذربایجان شرقی رو رفتیم، استان خراسان رضوی هم رفتیم. توی کتابخونه‌های کانون اونجا بچه‌هایی که عضو بودن می اومدن رو در رو با نویسنده‌ها صحبت می‌کردن که نظر ما راجع به کتاب‌های شما چیه، و خیلی صریح انتقادایی میکردن که بعضی از اون نویسنده واقعا افسرده شدن راجع به این که مطالبی که شما می‌نویسید جذابیت نداره، بیش از اندازه تخیلیه، خیلی به قول معروف فیک، ما دوست نداریم. بچه 14 ساله مثلا میاد این حرفو به کسی میزنه که مثلا 30 ساله بله و نویسنده است. حالا اینا رو گفتم، رسانه‌های ما دو دسته شدن در موضوع این انتقال. آنهایی که میگفتن خوب است، طرف نهاد رو میگرفتن. اونهایی که میگفتن نه، و طرف اون نوستالژی رو میگرفتن. این وسط و در این مطلب چه چیزی به عنوان رسانه نگاری میتوانست جذاب باشد؟
دقیقا همین تقابله و تضادی که
چرا برای مخاطب سوال بعد ایجاد میشد که چرا کانون مهم است و چرا کتابخانه های کانون مهم است. این با این تلنگره باید تو ذهن مخاطب زده میشد. ولی خب رسانه‌های ما به سراغ کجا رفتن؟ بیشتر رفتن سراغ دعواهای حیدری نعمتی. برای اینکه به رسانه نگار آموزش داده شده که شما باید چالش ایجاد بکنی، و چالش رو هم فکر میکنن ایجاد کردنش در همین ایجاد همین دعواهای این شکلی از بین دو نهاد مختلف فرهنگی، که خب ما میدونیم که خیلی به اصطلاح چفت و بستار معمولا حداقل در فضای رسانه‌ای این اتفاقات شکل نمی‌گیره. دور نشم خیلی و جمع بکنم، چگونگی طرح بحث، چگونگی ایجاد یک اتفاق، چگونگی معرفی کردن یک کتاب، چگونگی پرداختن به یک خبر. من خاطرم هست اون سالهایی که من در خبرگزاری مهر کار می‌کردم، چند تا اتفاق خبری رو همکارای من و یکیشم حالا خودم این توفیق رو داشتم به عنوان جز افتخاراتم حساب میکنم تونستیم باهاش جریان بسازیم. یک، اون موقع وزارت فرهنگ و ارشاد وقت و اداره کتاب وقت گزیده قصه های خسرو و شیرین نظامی رو دستور ممیزی شده داده بود و یک بحثی درست شد که اساساً چرا متون کهن باید ممیزی بشه برای اینکه مخاطب بخونه. ببینید یک خبر ساده رو همکارای من اون موقع موفق شدن با زاویه پرداخت درست تبدیل به یک خواست و پدیدش بکنن و نتیجه گرفتن و اون مسئله کلا هم کان لم یکن شد. یا یک دوره یک نویسنده‌ای با جمع دیگری از نویسنده‌های ایرانی رفته بود به یک رویداد بین‌المللی در اروپا، منتها در تیم اونها نبود و به خاطر عدم همراهی شخص آقای مدیر دولتی یک شب مجبور شده بود در خیابون بخوابه، در حالی که اون هیئتی که اعزام شده بودن جا رزرو داشتن و اتفاقا اون شب یکی از اتاقاشون هم خالی بوده و اینو خودشون هم اذعان کردن. این شأن و احترامی که باید برای اهالی فرهنگ قائل می شدن و نشدن. نوع پرداختن به موضوع و نوع مواجهه باهاش می تونه اون صفحه رو، اون پیج و اون روزنامه رو، اون مجله رو محل توجه، محل اهمیت بکنه. میگم اینا یه شاید یه مقدارش بحثای خیلی خاص باشه. اگر چطور ما میگیم رسانه نگار اقتصادی پرورش میدیم، رسانه نگار سیاسی پرورش میدیم، کسی که دارای تحلیله، کسی که به قول قدیمی ها فرو که میگی تا فرهزاد میره، تو حوزه کتاب هم همینه، مخاطبشو بشناسه، هم رسانه هم رسانه نگار، و بدونه که قراره به اصطلاح برای کی صحبت بکنه و چگونه باید صحبت بکنه. اون وقت خواهید دید که به اون دورانی باز خواهیم گشت که به واسطه کار یک رسانه یک کتاب میتونه شاهد تیراژهای چندین و چند باشه. همین الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم، من چون خودم تو این صنف هستم یه خورده ابا دارم از اینکه اسم ببرم از برخی از افراد و برندسازی بشه. فلان گروه موسیقی شرق آسیا تو گروه کانال تلگرامیش یا تو اینستاگرامش کتاب معرفی میکنه که مثلا رفقا بیاید این کتابو بخونید، از فرداش تو کتاب فروشی ها میبینی که همه دوره میفتن که آقا فلان کتاب ترجمه شده یا نشده، بیان که بخواهن بدونن اون داستان اساسا چیز به درد بخوری هست یا نه، چون یه همچین جایی اومده اونو معرفی کرده. این دقیقه همون این هم یکی از همون اتفاقاتیه که ما تو ایران نداریم. گروه های مرجعی که به اصطلاح حرفشون و گفتمانشون بتونه تأثیرگذار باشه توی یه دوره بعضی از نشریات این خاصیت رو داشتن، الان برخی از پادکست های فارسی به اصطلاح دارن این کار رو میکنن. خیلی به اصطلاح دور نشم آقای شریفی عزیز، اگر دنبال این هستیم که سهم کتاب در رسانه و به قول شما در سپهر رسانه‌ای برود بالاتر و مردم این بخش رو باهاش روبرو بشن، خیلی ساده و شفاف میگم تمام اون اتفاقاتی که تا الان در رخ داده رو بیش از 90 درصدش رو بذاریم کنار، باید فراموشش کنیم، اون جواب نمیده. باید بشینیم فکر کنیم خب اینا رو که گذاشتیم کنار حالا چی کار میشه کرد؟ نمونه های موفق بین‌المللیشو ببینیم، عادت کنیم به خلاق بودن و کشف ایده های خلاق و از زاویه های جدید رو کشف کردن. یکی از خاصیت های مطالعه کردن همینه. حالا بعضی از همکارای من اول از همه خودم رو میگم که در حوزه کار خبری به واسطه کثرت کارشون از کار اصلیشون که مطالعه کردنه میمونن که ببینن هر اثری، هر نویسنده‌ای، هر صاحب اندیشه‌ای به یک موضوع از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه و تمرین کنن از زاویه های مختلف به یک موضوع پرداختن، تمرین کنن که بتونن به عنوان یک سوژه خبری به یک پدیده فرهنگی مثل کتاب چگونه نگاه بکنن و راجبش تولید محتوا بکنن. امیدوارم تونسته باشم پاسخ داده باشم.
دو سه تا نکته گفتین که چالش‌های تازه ایجاد میکنه و من میخوام آقای صلاحی به این چالش‌ها بپردازیم.
بسیار هم عالی.
بحث نهاد و کانون مطرح شد، شما جزو موافقان بودین یا مخالفان آقای نورشمسی خودتون؟
ببینید، من نمیخوام اسم موافق یا مخالف روی خودم بذارم. از نظر من بنایی به نام کتابخانه در حال حاضر کارکردش رو در ایران از دست داده. علتش هم خیلی مشخصه. برخوردهایی که در با کتابخونه در کشور ما میشه از استاندارد و بیسش خیلی دوره. ساده نهادهای مختلفی که متولی کتاب هستن در کتابخانه به جای من مخاطب تصمیم میگیرن که من چه چیزی بخونم و چه چیزی نخونم. خیلی سادهش این. چه کتابی باید در کتابخانه قرار بگیرد، چه کتابی قرار نگیرد. مهم نیست. اون کتابخانه نهاد کتابخانه عمومی بگردونتش، شهرداری بگردونتش، یا کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بگردونتش. من با دو چشم خودم، با دو گوش خودم نوجوانانی رو دیدم که در کتابخانه های کانون با سابقه 5-6 سال عضویت برگشتن و میگن که آقا شما فقط رمان‌های خودتون رو اینجا میارید برای ما و ما از اینا خوشمون نمیاد، به خاطر اینکه اون میزان از خلاقیت که من دوست دارم در قالب یک قصه بخونم و دارن تو کارهای ترجمه میبینن اونجا پیدا نمیکنن. در مقابل در کتابخانه های عمومی که داره توسط شهرداری یا نهاد یا جاهای دیگه اداره میشه، الا ماشاءالله برمیخورید به مخاطبانی که راجع به یک اثری، راجع به یک کتابی شنیدن، دوست دارن با اون روبرو بشن و با همین مسئله مواجهن که موجود نیست. و در مقابل انبوهی از کتاب ها خریداری میشه و در اونجا قرار داده میشه که مشخص نیست اساسا برای کدوم مخاطب داره این کار تهیه میشه. حالا
شما کلن ذات این اتفاق رو در کشورمون،
حالا تو این فضا اینکه چه کسی متولی باشه مهم نیست، اینکه چگونه متولیگری باید کرد مهمه.
آقای صلاحی شما چی؟
اگه میشه سوال رو تجدید بفرمایین یا ادامه بحث آقای نورشمسی رو
بحث
بگم.
کانون و نهاد
نکنیم، من خودم از نهاد شروع کنم که حالا بحث ادامه منطقی صحبت حمید عزیز باشه. من خودم دو دوره سال 88 و 89 افتخار داشتم در نهاد کتابخانه عمومی کشور بودم. هر دو دوره دوره منصور بایزدی بود، اما بخشی که من بودم تعمیم منابع یه دوره های محمد حسنی بودن که بعدها مدیر نشر جمع کردن و نشر فرهنگی شدن، و دوره بعدی که با یه فاصله زمانی برگشتم به نهاد دوره بود که عارف ادبی بودن که بعدها جزو افراد تاثیرگذار در مجمع ناشران انقلاب اسلامی و البته دانشگاه صدا و سیما بودن. من خودم مثلا نهاد رو خیلی بهش انتقاد دارم، خیلی، اما تو دوره که بودم یه اتفاق خوبی افتاد در نهاد. این نکته که اینو شما فهمیدن کاملا درسته ها، یعنی خواهناخوا سلیقه اون دولت حاکم میشه. مثلا الان یه بحث تاریخی داریم میکنیم، اشکال نداره اگه بخوام بعد از گذر سالها بگم. یه پدیده تو نهاد کتابخونه بود تحت عنوان وجین، سلیقه وقت میره بگم این کتاب مثلا دوره اصلاحات خریده شده، فرق نمیکنه اگه اتفاقا دوره قبلترش هم اسبقش هم اتفاق مشابهش تو این ور ماجرا شد افتاده باشه، فلان کتاب مضره مثلا بعد از توی کتابخونه وجین بشه. اگه بجیم واسه این باشه که کتابی مثلا تاریخ جذابیتش گذشته یا مسئله روز نیست که اونم امر پسنده نیست، اون که بحث دیگه است. اما وقتی سلیقه حاکم میشه اتفاق میفته، یا طبیعتا انتخاب کتابایی که هست خواهانه به سلیقه اون شورا برمیگردی. من خودم دبیر کارگروه ادبیات نهاد کتابخونه بودم، کتابایی که میومد همه کتابا خوبیش بوده، همه کتابا میومد برای ما. من خودم به دانش آموختن ادبیات که ادبیات دوست داشتم طبعا کتابای فاخر رو می‌ذاشتم توی کارگروه که با سلیقه خودم، که بعضا کتابای درخشانی هم بود، اما الزاما سلیقه من اعمال نمی‌شد، چون کسی که داور یا به نوعی ارزیاب انتخاب کتاب در اونجا بود این شناخت رو شاید نداشت، یا حداقل اگه شناخت داشت این دغدغه نداشت. یه اتفاق خوب در نهاد افتاد در اون سال‌ها، اینو فقط کوتاه بگم برم سراغ کانون چون فکر کنم فرصت زیادی هم نداریم، در ادامه کلی بحث ها مونده. یه اتفاق خوبی که در نهاد افتاد دوره‌ای بود که دوستان خوبم اون مقطع بودن، مثلا سعید مکرمی بود که نشر اسم هستن، آیت معروفی احمد زوئنی بودن که بعدا در کنار دوست دیگری آژانس ادبی دایره مینا رو تأسیس کردن، و بعد دوستان عزیز دیگه. یه اتفاق اونجا رقم خورد، شکل فالا نمیخوام نام ببرم، یه جمع خیلی خوبی بود اونجا. که هر کدوم بعدا توی سپهر فرهنگی و خصوصا کتاب صاحب دوده و نام‌آوازه خوبی شدن. فکر کنم سرخطش هم احمد زوئن بود که یک طرحی رو بچه ها راه انداختن تحت عنوان کتاب من. یه سامانه تأسیس شد واسه اینکه مخاطب این بار انتخاب کنه که من چی رو دوست دارم بخونم. من خودم جزء کسایی بودم که کارشناس اون بخش هم بودم، یعنی کتابایی که می اومد بسیار بسیار سعی می‌کردیم با رعایت اقلی ترین حالت ملاحظات احیانا اخلاقی یا سیاسی، یعنی مگر کتابی واقعا یه خیلی محل مثلا اشکال بود، ولی بسیاری از رمان‌های عامه پسند که می اومد ما تایید می‌کردیم و می‌رفتم. من خودم تو اون دوره و کمی قبلش نزدیک 60 70 تا رمان عامه پسند فقط خوندم تو اون دوره، یعنی خودم خدایگان شده بودم تو این حوزه. یعنی میگم اتفاق هم هست، اما اینا وارقه های مقطعیه واسه اینکه یه حوزه یه وقتایی یه اتفاقی میفته. من راجع به نهاد بسیار بسیار صحبت دارم اما وقتش اینجا نیست. ما تو دوره هم که در ایبنامش بود همکاری بودیم با دوستان رو نهاد کتابخونه هم نقاط قوتش و هم نقاط ضعفش رو که بعضن چشمگیر هم بود مفصل پرداختیم. میخوام به کانون هم بپردازم. کانون قطعا نوستالژی دوره‌ای بوده که من و شما و آیین شمسی و دوستان هم نسل ما تجربه کردن، یعنی شاید سالهای آغازین پس از انقلاب هم کانون رونق شکوه قبل از انقلابش رو هنوز داشت. من خودم واقعا حس و حال بسیار بسیار خوبی که آره اون سالات کانون داشتیم هنوز زیر زبونمه بدون اغراق. همه الان گرم میگم خدا شده مو بتنم سیخ شده. چند وقت پیشم این مستند دیدم که حالا راجب تأسیس کانون بود، حالا اینا هم اسم میشه برد، یارم مثلا خانم لیلی امیر اجوان یا دیگر هم طبعا تو مستند صحبت کردن. پایان بخشم صحبت احمدرضا احمدی بود که سال 51 به بعد کتاب های صوتی رو تو کانون رو انداخت. استاد عزیزم آقای غلامرضا امامی که خود حمید آقای نورشمسی کتابی رو به ترجمهشون در دست انتشار دارن، انشاءالله موانع نشه برطرف بشه. خب مدیر انتشارات کانون بود سالها، هم اتاقی قرمزایمی مثلا سیروس تاهباز بود که توسط نیما یوشیج و کارهایشون
بله
آشنا هستیم و نیم آزاد محمود مشرف‌آزاد تهرانی بود. چه نسل درخشان داشتن، کار کتاب میکردن و نه فقط کتاب، تو همه حوزه ها. و این اتفاق تو سالهای آغازین پس از انقلاب هم جاری و ساری بود. به هر حال سیاست هایی که دنبال شد و مدیرانی که به رغم اینکه بعضن عزیزان که بودن دوستان خود من هم هستن ناکارآمدی هایی داشتن، سیاست های کلی که بوده واقعا مثل کانون واقعا به تباهی کشون، به معنی دقیق کلمه. و حتی اگر الان کانون تو به کتابخونه های به کتابخونه ملحق نمیشد که من خودم اتفاقا دوست نداشتم اتفاق بیفته، بودم مثلا این پیکر نیمحتضر نگهدارن، اما خود کتابخونه فعلی کانون هم واقعا جای اسف داره. من کتابخونه مرکزش رفتم، برخی از عزیزانی که اونجا هستن بسیار خوب دارن کار میکنن، یعنی واقعا نوادری هستن که دارن نفس کتابخونه مرکزیشو که در خیابان احمد قصیر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم نگه میدارن، بسیار ارزشمند کارشون. اما واقعا خود پیکره کتابخونه، خود کتابایی که سالهای سال جزء نوستالژی نسل ما بوده و بازنشر شده، کتابایی که بعضا کم اثرتر اما بازنشر متعددی داشت، اینا حرفی که راجع به کانون مفصل میشه زد چون بحث کتابخونه بود، گفتم همین بحث تو این بخش بگم و بگذرم.
من یه نکته
نه مردم تموشو تو این بخش
راجب کانون بگم که تأسفاتمون رو بیشتر میکنه.
و ببخشید در یه جمله من فقط یاد کنم چون واقعا وظیفه ماست مطبخ رو نوادرمون یاد کنیم، انشاءالله روان پیروز شیروانلام غریق غفران باشه.
همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم اگر که یک کتاب فروشی بخواد کتاب های کانون رو که همین الان دارن منتشر میشن داشته باشه و بفروشه تقریبا جزو سخت‌ترین کارهاست. نه با پخشی کار میکنن، نه مجرای فروش درست دارن، نه براشون مهمه که اساسا چقدر تولید میکنن، چه جوری تولید کنن، چه جوری بفروشن. حالا الان اگر یه تایمی یا شاید این افتخار رو داشته باشیم صدای ما رو بشنوم، من خیلی هم ناراحت میشن از این موضوع، اما واقعیته کتاب هاشون پر طرفداره، پر مخاطبه، بعضن دوست دارن بخونن، ولی هیچ جا نیست.
کتاب خوب کانون انصافا کم نداره همچون که میگی.
این هم یکی از همون ها. حالا تو این فضا شما بگید که نهاد بگردونه، یا خودشون بگردونن، یا شهرداری بگردونن، چیز دیگری خرابه. این که حالا چه کسی عهده داره فکر نمی کنم خیلی محلی از اعراب باشه.
افرادی که در تایید تکمیل صحبت شما، افراد و اعضایی که مؤثر میتونن باشن تو سیاست گذاری، اگر مدیریتی هم میگیرن مدیریت میانیه. مثلا عباس جهانگیریان که الان رئیس انجمن نویسنده کودک نوجوان، من همین روزم با سر خدمتشون عرض ادب کردم. خب یه مقطعی بود یه اتفاقی تو کانون رقم بزنن، نتونست چون خب اون اختیار تام رو نداشتن. یا مصطفی رحمان‌دوست و دیگران، حالا هر کدوم از اینا ممکن ما به سلیقه مثلا چه می‌دونم سیاسیشون یا حتی سلیقه فرهنگیشون کاملا موافق نباشیم، اما واقعا هر اون کسی که میتونست توانی رو پای کار بیاره و اتفاق رقم بزنه جایگاه پیدا نکرد. حالا پارسال همین موقع ها بود، 27 آبان پارسال بود که یه برنامه رشید کاکاوند اجرا میکرد، من خودم افتخار حضور تو برنامه داشتم. آیه امامی مفصل در مورد قانون و پدیده بسیار جذاب کتاب‌هاش صحبت کرد تو هفته کتاب سال گذشته. من هنوز یادم پدیده اونجا واقعا نکن از بالا ببینید دیگه، لیلی هم مجمن میاد با اینکه از آمریکا اومده ایده خودشه، حس نمی‌کنه که من باید حتما انجام بدم کارو. میسوره پیروز شیرواندو، پیروز شیرواندو میاد زیر سقف قانون خیلی رو جمع می‌کنه با اون مدیریت نبوغ‌آمیز فرهنگی که داشته و تو حوزه بحث‌های مختلف تو جایگاه‌های مختلف آدم‌های مختلف میشه. ولی خب سیاهه کنم نام‌هایی که بعدا جزو مفاخر فرهنگ‌هنر ما شدن، اما کار مدیریت انتشارات هم میسپاره به غلامرضا امامی. یعنی اتفاقی میونه از سطح بالا اتفاق میفته و اختیار تام داده میشه، بودجه در اختیار قرار دارن. البته همون دارم شیرمال با موانع مواجه بود، اینو نمیتونیم کتمان کنیم، اما خب منظورم اینه که این اتفاق به از انقلاب تو سالهای افتاد اما در ادامه متاسفانه متوقف شد.
میلتون فریدمن یه جمله‌ای داره که میگه اگر مدیریت یک بیابان شنزار را به دولت واگذار کنید، بعد از 5 احتمالاً با کمبود شن مواجه خواهید شد.
حتی در ممالک غربی منظورش اینجا نهایتاً دکر جا بجا میشه شن و تایجاش.
نکته چیه؟ نکته من خواستم به اینجا برسم. نکته اینه که آقای صلاحی خب یه در واقع تاریخ شفاهی رو مرور کردن توی این بخش و اشاره کردن به بخش‌های مختلفی که در واقع توی این سال‌ها افتاده و روندی که طی شده. ولی وقتی ما از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک بنگاه شکست خورده اقتصادی می‌سازیم، هیچ تضمینی وجود نداره. من حرفم اینه، هیچ تضمینی نداره که بدیمش به نهاد عمومی کتابخانه‌های کشور و اونجا هم برشکسته نشه.
اونجا هم خوش یکی داستان است برا به چشم.
خب و احتمالاً اگر تا الان برشکست نشده، برشکستگیش اعلام نشده.
ببین شریف، اینا همون چیزاییه که باید تو رسانه‌ها بهش پرداخته بشه.
من نمیشه. چیه؟ من
اگر هم بشه بخواد برمی‌دارم.
بله.
آقای نورشمسی توی صحبتشون اشاره کرد آقای صلاحی و گفت آقا من از افتخاراتم اینه که چنین کاری رو رقم زدم در حوزه رسانه.
دقیقا من قشنگ اسم بود خدا خبرنگار کتاب بودم. خیلی سیرگذاری لذت بخش،
خیلی خوبه.
خب شما هم سالها توی این عرصه بودی میدونی چی میگیم،
شما لطف دارین. ولی نکتم چیه؟ نکتم اینه که این در واقع برای من و شمای خبرنگار آقای نورشمسی خیلی مهم بوده، خیلی اتفاق فرخنده‌ایه و این اثرگذاریه، این اثر بخشیه، این که یه نفری رو قانع بکنه که آقا کارت اشتباه است، حالا در یک جایگاه سیاست‌گذاری نشستی و داری تصمیم گیری میکنی، تصمیم سازی میکنی، به اشتباه داری این کارو میکنی. این خیلی اتفاق خوبیه. منتها یه نکته بزرگتری وجود داره و اون همینه که ما در این حوزه نتونستیم صنعت ایجاد کنیم. یعنی حوزه کتاب ما، حوزه رسانه کاغذی ما تبدیل به صنعت نشده. توی روزنامه هم همینه، توی هفته‌نامه و نشریه‌مون هم همینه، توی کتابمون هم همینه. ما وقتی تیراژ کتابمون میرسه به 100 تا دونه، 50 تا دونه، 150 تا دونه، فقط به خاطر اینکه شابک بگیریم، فقط به خاطر اینکه توی رزوممون باشه که ما یه دونه کتاب چاپ کردیم، این یعنی اینکه این ماجرا تبدیل به یک صنعت نشده. اتفاقا اون آدمی که میاد توی کتاب فروشی شما آقای نوشمسی و میگه آقا من یه رمان خوب معرفی بکن، این یعنی یه پاس گل. چرا نمیتونیم تبدیل به گلش بکنیم؟ چون مهاجم خوبی نداریم. خب حالا من فوتبالی نگاهش میکنم، این مهاجم
جهانی همه
حساب فوتبال، یه بحثی رو گفتیم
این
که
این مهاجمه که من میگم کیه، من کلامم منقض بشه،
نقطه حساس بشه.
این مهاجمه کیه؟ این مهاجمه هر کسی باشه، دولت نیست، بخش دولتی نیست. ما باید بپذیریم این واقعیت رو که بازیگردان اصلی رسانه کتاب در کشور ما دولت، ناشران دولتی هن. شما خودتون الان نشر دارین.
با شما موافق نیستم.
اشکالی نداره، حتما حتما در موردش بحث بکنیم با هم دیگه. یک سوال خیلی ساده میپرسم،
منم حکمم،
تنفسی بکنیم و برگردیم و بحث رو با این سواله ادامه بدیم. الان حوزه‌ای که شما دارین کار میکنین توی نشرتون چیه؟
به اصطلاح ناشرها بهش میگم عمومی، ولی ادبیات و اندیشه است.
ادبیات و اندیشه با گردش مالی نشر شما، حالا نشر شما نشر نوپاییه، ولی گردش مالی نشری مثل شما که مثلا 20 سال پیش آغاز به کار کرده، 25 سال پیش آغاز به کار کرده، با کدوم ناشر دولتی قابل مقایسه است توی بخش خصوصی داریم؟ اینو بذارید دیگه.
حالا راجع به کلمه گردش مالی کلی میتونیم صحبت بکنیم که تفسیر از گردش مالی چیه. اگر منظور از گردش مالی پروسه خرید و فروش کتابه، جدا صحبت میکنیم. اگر پروسه تزریق بی‌محابای پوله، جدا صحبت میکنیم.
راجع به ناشر نکته اول شماست، برداشت اول شماست.
من به ذرس قاطع بهتون میگم که اگر بخوایم اولی رو معیار قرار بدیم، ناشران دولتی ما جز ورشکسته ترین ها
میدونم
و در پروسه خرید و فروش،
اگر ورشکستن چرا از بازی خارج نمیشن؟ برای خاطر اون نکته دوم،
به خاطر اینکه بله بی حساب و کتاب یه عده‌ای دارن خرجشون میکنن.
خب این همون قصه بیابون شن است، همون شنزار است.
خیلی به طور مفصل میشه راجبش هم مستاقی میشه
ما برگردیم و اینو با همدیگه در موردش صحبت میکنیم.
منت رسانم کو نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس گه گه.